مزعین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این عرض سلام حضور طلاب عزیز ارجمند. سلام علیکم برادران گرامی. جلسه که گذشته ملاحظه کردیم که افلاطون یه طرحی رو برای ارزیابی حکومت‌های موجود و بازسازی اونها، بازسازی سیاسیشون ارائه داده، هرمی رو که ملاحظه فرمودیم که اساسشون در اون طبقه بندی بود، نظام ریاست مرعوسیت بود و تعادل. و ملاحظه کردیم که ایشون مدعی بود که این هرچند نه به آسانی ولی قابل اجرا هست. شیوه اجرایش هم ایشون مدعی بودن که به جای اینکه بیم خیلی پیچ خم بدیم، یه دو سه نکته اصلی رو دست بذاریم برای اصلاح و نوسازی سیاسی در واقع کشور و توسعه سیاسی کشور. میگفت اولیش حاکمیت حکما هست یا حکیم شدن حکامه، که میگفت این برحال باید حکمت رو، حکمت سیاسی رو با عمل سیاسی ما رو باید نزدیک بکنیم. گفت نخست اول تا این نشه، تا قلب این سیستم و مغز این سیستم درست نشه نمیشه درستش کرد. این که حکام چی هستن، ببخشید حکما چی هستن، فلاسفه و اینها، یک سری ویژگی ها رو برای اینا برمیشمونه که هفته گذشته اشاره کردیم: دوستداری علم، حقیقت جویی، زیبایی شناسی و امثال هم یه سری ویژگی‌ها رو مطرح میکنه. خصوصا مسئله اعتدال و شجاعت رو و اعتدال و صدق رو، حسن سیرت رو و سریرت رو علاوه میکنه. سلام علیکم. پس ایشون نخستین مرحله دیگرگون سازی سیاسی جامعه رو و نوسازی و بازسازی سیاسی رو همون تغییر رهبران مطرح می کردن. به عبارت دیگه با صرف تغییر قوانین و ساختار اینا نمی شه. حال که رهبران عوض شدن، نخستین کاری که باید بکنن باید سازمان جامعه رو دیگرگون بکنن. سازمان قبلی رو که مختلط و تعادل نداره باید متعادل بکنن. بله، شیوه اجرا و تحققش. اون هم از دو را میگه میسره. یکی از طریق پند و اندرز هست، موعظه و نصیحت و تعلیم و تربیت و تبلیغات و آموزش سیاسی کلن، و دیگری از طریق اجبار و قانون. و بالجمله سازمان و نظام کشور رو، نظام حقوقیش رو و سازمان سیاسیش رو باید به هر حال عوض کرد، و این قطعا از مجرای اجبار و طریق قانون و قانونی کردن در واقع این نهادهای جدید میسره. سلام سلام علیکم. اما به طور اساسی ایشون به اصلاح فرهنگ بر اساس همین نظر خیلی بها میده، تربیت روحی و تربیت جسمی. که بحث بسیار مفصلی در این خصوص داره. سلام علیکم. سلام علیکم. خصوصا از نظر جهانبینی مردم و جامعه و همچنین ایدئولوژیش میگه اینو باید دیگرگون ساخت. یه سری مؤلفات رو برمیشماره. تفکر توحیدی رو سلام علیکم و تفکر و اندیشه صحیح از معاد رو به عنوان قاعده سوم تعلیم تربیتش مطرح میکنه، که میگه باید مردم از آخرت یه دید صحیح داشته باشن، مرگ رو نرنج بلکه مرگ رو یه مرحله انتقالی بدونن. با یک سری مؤلفات رو میگه باید از نظر اخلاق تو جامعه رواج پیدا بکنه، که مجموعا این جامعه بازسازی بشه. پس که تو رو خلاصه ایشون زمینه که نه ایشون کاملا مثالایی هم میزنه، میگه فلان جا که مثلا تو هومر یا تو الیاد مثلا این مسئله مطرح شده، این غلطه، این ایجاد ترس میکنه تو دل مردم نسبت به مرگ. مثلا از جهنم رو طوری مطرح کردن که همیشه مردم فقط حول جهنم رو و حراس جهنم رو داشتن، نه خب به بهشت رو. بله، میگه یه سری رسوبات داشتن، اتفاقا بیشتر الیاد رو با اودیسه هومر رو. حالا پیامبرش خیلی مطرح نیست، اون چه مسلمه از کنم حضورش اصل این که موحد بودن. خب اینا موحد بودن، قبلا اشاره کردیم و ظاهرا نخستین فیلسوف سیاسیش که موحد بوده. حالا اون که بعض خودشون رو جزء خود پیامبر انبیا دونستن، اما از کنم حضور شریف شما حداقل حکیم الهی معروف هست. حالا از این دید خیلی ما کار نداریم، اما از این دید اگر بخواییم بریم تو آثار افلاطون خیلی چیزها رو به دست میاریم که هم شرایع وجود داشت، هم شرایع کنده و اینها آوردن، نصوص زیادی وجود داره. اما ببینیم تأثیر اندیشه افلاطون رو افلاطون علاوه تأثیرات عملی که در زمانش داشته، که نوعاً چه در اواخر عمر افلاطون و چه بعد از ایشون اصلاحات متعددی تو قانون اساسی دولت شهرهای یونان صورت گرفته که متأثر از آرا و افکار افلاطون بودن و نوعاً یا به توسط خود ایشون و یا بعداً به توسط شاگردان ایشون سلام علیکم، شاگردانی که محصول آکادمی بودن یا حاکم می شدن یا مشاور سیاسی می شدن، این اصلاحات صورت گرفته که در جواب مختلف. اما بیش از آثار عملی افکاریشون خود آثار نظریش مطرح بوده، هم در یونان باستان بعد از ایشون بزرگترین فیلسوف سیاسی که بعد از ایشون مطرح شاگردشون هست، یعنی ارسطو که میبینیم متعاقبن اندیشهشون رو، بعد در روم باستان فلوتین و نو افلاطونی ها که یه حرکت جدیدی است نسبت به آرا و افکار افلاطون و افلاطونیان. بعدن تفکرات افلاطون وارد یهودیت و مسیحیت میشه. در قرن پنجم سن اوگوستین که بنیانگذار فلسفه سیاسی مسیحیته، یعنی کسی است که برای نخستین بار فلسفه سیاسی مسیحیت رو سازمان داده و بنیانگذار حکمت الهی مسیحیت هم محسوب میشه. در این حال مدینه فاضله ای ارائه میده تحت عنوان شهر خدا. کتابش اصلا عنوانش شهر خدا، یه دولت شهر آسمانی رو ترسیم میکنه در مقایسه با دولت شهر زمینی، که این رو کاملا ملهم از مدینه فاضله و جمهوریت افلاطون هستش. در سراسر قرون وسطا تا قرن 13 تعالیم افلاطون تو غرب رواج داشته. بعد از رنسانس یه حرکاتی در مخالفت با اندیشه افلاطون صورت گرفت، یعنی جدا بشن مجددن، برمیگردن به اندیشه افلاطون و ارسطو. امثال روسو، امثال هگل و نهایتا مکاتب سیاسی جدیدی مثل فاشیزم، مثل نازیسم و مثل سوسیالیسم و کمونیسم رو ریشه هاش رو در آرا و افکار افلاطون دونستن. جدیدن هم، یعنی مال این دهه‌های اخیر تفکر سیاسی در غرب هم که با پیدا شدن بحران‌های لیبرالیسم نمودار شده که لیبرالیسم نمیتونه جهان رو اداره بکنه و کشور رو اداره بکنه. بحران‌های و نارسایی لیبرالیسم و دموکراسی یواش یواش تو این دهه‌های اخیر که نشون داده شده، مشخص شده، بازم گرایشات جدیدی به طرف افکار افلاطون و افلاطونی، خصوصا اون دیدگاه اشرافی ایشون، مجدداً رو به نوز گرفتن هست. الان اندیشا به طرف افلاطونی شدن هستن مجددن در غرب. البته به معنای این نیست که ارسطویی نشن، هم ارسطویی هم افلاطونی. یکی از بزرگترین آثاری که در زمان معاصر برشته تحریر در اومده کتابی است تحت عنوان جامعه باز و دشمنانش، توسط پوپل تقریبا حلوش جنگ جهانی دوم، یکی دو سال قبل از شروعش این برشته تدوین در اومده. بله، 38-39 بوده ظاهره، من تا اونجا که تو ذهنم یاری میکنه، نمیدونم تاریخ دقیق تر تو ذهن برداره هست. خام نگه احتمالا 39 باشه، یعنی نشت داده باشه. خانه خود یه کتابی که میاد ده سال، بلکه 10 سال تو ذهن صاحبش هست، یه اندیشه هست، نقطه از بعد باور میشه، بعد ارائه میشه. شما اگر اینو چیز بکنید بعد بگیم دیگه بین دو جنگ و دیگه نوت گرفتین تفکر، حالا خود کتاب چه چیز شده دیگه این نمودش چیزا. بله، ایشون با ترجمه خود شخص پوپر شدیداً طرفدار لیبرالیسم نوع غربی هست. از لیبرالیسم تعبیر جامعه باز میکنه و دشمنان جامعه باز رو که اونها رو طرفدار جامعه بسته میدونه خانه اونه است که طرفدار لیبرالیسم نیستن. ایشون مارکس رو چیز رو افلاطون رو بنیانگذار تفکر جامعه بسته و دشمنان جامعه باز، یعنی دشمنان لیبرالیزم مطرح میکنه اون رو، و هگل رو و مارکس رو دنبال روان افلاطون از این نظر میدونه و این سه رو بنیانگذار در واقع جامعه بسته و توریستین و ایدئولوژ جامعه بسته تلقی میکنه. مدعیه که جامعه باز جامعه است که افرادش پیوسته جویای چرایی کارو هستند و در مقدسات و مسلمات اجتماعی و سیاسی و به اصطلاح تابوها، اصطلاح تابو به ذهنتون رسیده دیگه، اصطلاحی است که فروید در واقع وارد روانشناسی میکنه و بعدا وارد جمعیت شناسی میشه. تابو در واقع بت میشه، چون بت‌های ذهنی و بت‌های عینی، تویتن و تابو همون بوته. اون مقدسات و مسلمات حالا اجتماعی رو، فرهنگی رو، مذهبی رو اینا تابو میدونه. میگه در جامعه باز به اینها شک و در اینها تشکیک میکنن. حالا البته ایشون مدعیه و تصمیمات اجتماعی رو میگه معمولا پس از بحث با یکدیگر و با معیار عقل، یعنی جامعه جامعه عقلایی است، جامعه باز روبرو جامعه غیر عقلایی و خیالی و پنداری امثال افلاطون، و میگه جامعه بسته جامعه است که افراد اون مدعیه که در همه کارها مقلدن و به مقدسات و مسلمات ایمان کورکورانه دارن. همونطور که عرض کردیم افلاطون، هگل و مارکس رو سه تا بنیانگذار اصلی در حقیقت فکر و ایده جامعه بسته تلقی میکنه و در پی اثبات اینه که همه عقایدی که در غرب به نوعی گرایش به استبداد دارن، چه راستش چه چپش، چه فاشیسم و نازیسم و چه کمونیسم و سوسیالیسم امثال هم، اینا میگه ریشه‌شون همه به همین سه و به ویژه به افلاطون برمیگرده. خصوصا عنایت داشته باشیم که این کتاب هم کتاب جامعه باز و دشمنانش در خصوصا بعد از انقلاب بسیار روش بعضن گروه ها روی حساب این رو تو جامعه ما طرح می کردن که انهو این رو می خواست تداعی بشه که تفکر اسلامی تفکر بسته هست، روی تفکر لیبرالی و باز. حالا دیگه خود شما بهتر می دونید از طرف چه جناهایی در واقع اینا مطرح می شه تو جامعه. حالا من یه اشاره می کنم جهت این که داشته باشیم. یه سری پوپر اصولی رو مطرح میکنه که در حقیقت این دیدگاه یه متفکر جدید هست نسبت به چی؟ نسبت به افلاطون که حالا در چندین قرن پیش مثلا ایشو بوده، اصل ثبات هست که میگه ایشون دنبال ثبات از تفکرش فلسفی سیاسی چی افلاطون فلسفه اصالت ثبات هست، روبروی تغییر که افلاطون تغییر رو نشانه تباهی میگه میدونه، و حالی که جامعه لیبرالی تغییر نشانه چیه؟ سلامته. ولی در تفکر افلاطون میگه تغییر نشونه چیه؟ تباهی هست، نشونه اینکه ناسالمه. و بر این اساس میگه جامعه کمال مطلوب افلاطون جامعه ارتجاعی است و این جمود سازمانی داره، جامعه در نظر ساختی و سازمانی تحرک و اینها، جامعه کاستی و متشکل از طبقات ثابت و ابدی هست، اون که زر هستش زره و اون که نقره هستش نقره هست و همینطور. و یه سری چیزا رو دست میذاره، مثل این که میگه طبقاتش کدومش من میگه راه نداره، مخصوصا طبقه حاکم در نظام افلاطونی کاملا از طبقه مردم جداست، که اینا ببینید یک به یک هی میخوان اینا چیز اونایی که کتابا رو چیز میخوان، منظور اینه که نظام اسلامی هم در حقیقت یه همچی کیفیتی کم و بیش داره. مردم در اون هیچ گونه آزادی و بحث و انتقاد و مناقشه سیاسی ندارن، بلکه هر چی رو میشنون باید مسلم فرض کنن و حقیقت محض مطلق لایتغییر. اینا همه از فروع اصل ثبات هست که شما دهیه. فقط در جهت این که عنایت داشته باشین، قبلا هم اشاره کردیم اینکه ثبات واقعیتی است که ثبات رو ایشون قائله، اما ثبات غیر از سکون و جموده تو تفکر افلاطون. اگر ملاحظه کردیم نمودارش رو چیز کردیم، این صورت سلشی بود که رو به تکامل هم هست، میگم هرچه بیشتر جلو بره تکامل بیشتر پیدا کنه، سازمان بیشتر، نظام بیشتر، وحدت بیشتر، رشد بیشتر. این متاسفانه اشکال از خود امثال پوپر هست که ثبات یعنی سلامت. شما یه ماشین اگر ثبات نداشته باشه، یه اتومبیل، یه اتوبوس اگر ثبات نداشته باشه، این نمیتونه جلو بره. حالا فرض بفرمایید چرخش پنچر باشه، تکون داره، تشتت داره، جلو نمیتونه بره. ثباتی که تو تفکر امثال اینا هست، خصوصا چیز این به معنای تعادله، به معنای نظامه، ضد تشتته، که بلا ذاتاً اونو تکاملی میدونه. حتی برعکس اون جوامعی که در زیر فلششون میرفت پایین، ملاحظه میکنه اونها رو تشتتی میدونه، قهقرایی میدونست، و جامعه خودش رو جامعه تکاملی میدونه. حالا سر زنان غلط صحیحش، ولی مفهوم تکامل و رشد تو فلسفه احساس افلاطون اتفاقا خیلی اصالت داره، اصالتش هم به همینه، چون مسئله تکامل مطرحه، تعادل مطرحه، و چون مسئله تعادل مطرحه، مسئله ثبات مطرحه. ثبات حرکت تکاملی، نه سکون و ایستایی، این فرق میکنه. ولی متأسفانه تو تفکر نوین غربی اصولا این دو مفهوم خیلی از هم چون جدا نمیشه، خودشون دچار این اشکال هستن. یعنی یا ثبات به معنای سکون و جمود و رکون و ایستایی و که اون این رجعت و فلانه، یا چی؟ یا تغییر به معنای تکامل و رشد و فلان. الان که افلاطون میاد میگه دو نوع تغییر داریم، تغییر تکاملی داریم، تغییر قهقرایی داریم. تغییر قهقرایی رو در واقع نفی میکنه، میگه این ناسلامتیست، مرضه اون چیزی که. یا فرض کنید جامعه کاستی رو من عرض کردم هفته گذشته، کاست معنای بسته، ولی این که جامعه طبقاتی باشه، همه جامعه طبقاتی هستن، بدون طبقه و تقسیم اجتماع به گروه‌های مختلف صنفی، اجتماعی، فرهنگی، اصلا جامعه هیچ فریده منکبه به خلاف حاجی نصیر رضوی طوسی نمیتونه وجود پیدا بکنه، مگر اینکه اجزای مختلفی داشته باشه. در حال تقسیم کار و تخصص، اما اگر کاتب منظور این بود که بسته باشه، ما حتی مواردی رو نقل کردیم که ایشون به امان شؤون مختلف شغلی میگه کاملا باید از هم جدا باشن. اقتصاد نماید تو، چون قدرت اقتصاده تو قدرت نظامی دخالت بکنه، قدرت نظامی به اتکا اصله، نباید تو تصمیم گیری سیاسی دخالت بکنه. به این معنی نیست که بچه اینها مثلا اگر صلاحیت میبینیم مدیر هست، مدبر، این شأنیت رو داره، نتونسته باشه رشد بکنه، یا برعکس میگفت اگر یک کسی فرمانروان هست بچهش استعداد نداره، مراجعی هم برای این تعیین کردن، این تشخیص بدن، آزمایش بکنن، آموزش بدن، اگر چیز نشه نزول پیدا می‌کنه. یعنی طبقات از نظر بافت‌ها و بافتار متحرک، همون ساختار نه، ساختارش هست که و نباید دخالت بکنن، ایشون خیلی مصره، ولی اینها تو نظر مثل امثال فوکر تفکیک نشده. و اینکه مثلا گفته که اون چی که هرچی میشنه من باید حقیقت فرض بکنم یا بباید دیگه، یعنی بر اساس جهل هست، اتفاقا برعکس ایشون اساسش بر حکمته، میگه همه اشکالاتی که در جهان موجود داره الان اینه که حکمت حاکم نیست، با معیار حکمت هم نمیخونه، مشکل اینه که حکمت نیست. خب این چطور با این تز میخونه؟ ولی را اتفاقا اصلا حرف ایشون اینه که باید حکمت حاکم باشه و غالب باشه تو جامعه، نه حالا تنها حکیم حاکم باشه. اول میگه حکمت باید حاکم باشه، حتی در هر شأنی مثل نظامی میگه حکمت نظامی هم باید باشه، علاوه بر حکمت عمومی حکمت نظامی، اون حکمت سیاسی، اون هم حکمت اقتصادی، صدقش، تعلیم و تعلم و فلان. حالا عملی شدنش و عملی نشدنش یه حرفه، ولی خود از بعد تئوری و نظر این چیز رو به این شکل تداعی نمی کنه. کلن تفکر افلاطون رو جناب پوپر روبروی تفکر چیز میذاره، لیبرالی میذاره، که یک سری اصول هم برای اونها مطرح میکنه، مبانی اصالت جمع رو که کلکتیویسم هست، که اینو طرفدار کلکتیویسم میدونه و رو در روی اندیویدالیسم یا فردگرایی، یکی نابرابری طبیعی است، میگه افلاطون قائل به نابرابری طبیعی است، و اون که لیبرالیسم بر اساس چیه؟ برابری نسبی طبیعی هست. این فرض بر اینه که انسان‌ها از نظر استعداد، کشش و کوشش به سویه هستند. اما بازم این نکات رو انشاءالله دقت بکنید. افلاطون هم لزوماً به این معنی وقتی که میگه نابرابری طبیعی، لزوماً نه اینه که از نظر درجه و شدت ضعف، از نظر نوع. بعضی طبعاً طبع اقتصادی داره، بعضی طبعاً طبع نظامی داره، حتی اون بچه هستن این یه مقدار قابل چی هست؟ تمیز هست، که ایشون میگه اینا رو باید شناسایی کرد و چیز کرد. بعضی طبعاً طبع مدیر دارن، بچه از کوچولوه اما طبع مدیر و مدبر داره، اون میگه این باید شناسایی بشه، فلان بشه، از نظر نوع هست، یعنی اون نابرابر از نظر نوع بیش از نابرابر از نظر شدت و ضعفه. حالا وقتی بله اینه طبع اقتصادی، حالا یکی بیشتر اقتصادی یکی کمتر اقتصادی است. دوم این که مثل لزوم حفظ امتیازات نژادی و خانوادگی رو مطرح میکنه، که میگه لیبرالیسم ضد این هست، هر نوع امتیاز رو از بین میبره. اگر شما میبینیم بعداً لیبرالیسمی که حاکم شده، حتی در زمان همین پوپر که این کتاب رو می‌نوشته، واقعا مبنی هم داشته، مبنی خانوادگی هم بوده، خاندان فلان، خانواده فلان، اما نه به اتکای اینکه خاندان فلان، به اعتبار اینکه ثروت دارن. لیبرالیسم اقتصادی اساسش بر چی هست؟ ثروته. میگه اصالت جمع منجر میشه به اصالت دولت، و لذا اینا اصالت دولت رو و تقدم دولت رو بر فرد و استعاله فرد رو در دولت، میگه این خانه خواه آزاده عقیده و آزاده فردی اینا رو مخدوش میکنه. و حال اینکه میگه در نظام لیبرالی و دموکراسی هایی که در غرب هست و ایشون هم طرفدارشون هستش، میگه دولت فقط در حد تأمین آزادی و امنیت، دولت خیلی ضعیف هست، دولت دخالت در حدود آزادی افراد نمی کنه و نمی تونه بکنه. خب یه سری اشکالات دیگری هم بر نظر افلاطون کرده که حالا افراد هم بعدن روبروش دفاع کردن از افلاطون، مدافعانی هم پا شدن، کتاب هایی نوشتن روبروی جامعه باز و دشمنانش، مثل فلسفه باز و جامعه باز، مثل در دفاع از افلاطون که این روبروی جامعه باز و دشمنانش هستش. حالا ما این رو خیلی کار نداریم، مهم اینه که برادران عزیز توجه بکنن که افلاطون با اینکه مربوط به چیز حدود 24-5 قرن بلکه 6 قرن پیشه، دادن نو افلاطونی یواش یواش داره در غرب شروع میشه به لحاظ بن‌بستهایی که رسیدن. اما اگر انصافی بود جا داشت، مثلا همین نظرات پوپر رو که اون وقت به نظر میرسه خیلی ساده اندیش بوده نسبت به لیبرالیسم، علارغم اینکه لیبرالیسم در اون زمان خودشو نشون داده بود، خصوصا یه جنگ رو حاصل لیبرالیسم و جنگ لیبرالی بود دیگه و میرفت تا جنگ دیگری چیز بکنه و اونا هم که حتی فاشیسم رو و نازیسم رو و اینها رو هم تو بستر لیبرالیسم در واقع روش کرده بود، آبشخور همین بود و حاصل دندانی بود که دندان لیبرالی بود که بندگی کشیده بودن و نشون داده بودن. ولی با اونش خیلی کم اطلاعی میخواد که و خیلی از اون طرف خوشبینیه متعصبانه و علارغم این که فلسفه افلاطون دگماتیسم اینا میدونن، واقعا این خود نوع تفکر دگماتی هست و دگم هست نسبت به لیبرالیسم که اون همه آثار مخربش مشخص شده بود در اون زمان، اما کم عنایت بودن. و الا اگر همین کتاب جامعه باز و دشمنانش که همین خلوهش نوشته شده، خلوهش زیر دهه 40 نوشته شده، دهه ببخشی 30، با کتاب کافی بود فلسفه اجتماعی والتر لیپمن بذاریم بغل هم دیگه که اون معضلات لیبرالیسم رو مشخص کرده، لیبرالیسم رو بحرانی، همون چیزی رو که پوپر نقطه قوت قلمداد کرده ایشون نقطه ضعف قلمداد میکنه، میگه این لیبرالیسم اومده دولت رو زده شکست کرده نیمردار کرده، این هیچ چیزش بر نمیاد، این هم جنگ ها و اینا حاصل همینه، ارزه نیست، اراده نیست، هر که به هر کیه و نهایتا کشیده به حاکمیت پول، پول به حاکمه، پول هم که اومد حضور چیز میشه و اتفاقا روبروش این نظرات رو با اینکه خودش هم خود لیپمن هم کاملا طرفداران غرب و دموکراسی هم لیبرالیسمه، اما اون نکاتی رو که پوپر خیلی روش چیز میکنه ایشون برعکس میگه این نکات ضعفه و این میکروب های چیز هستش. مدافعان به اینکه برای اینکه مسئله خوب روشن‌تر بشه، اگر همین کتاب جامعه باز و دشمنان رو که نظرات پوپر در اول جوانیش ناپختگیش بحل نظرات بعدش ما بذاریم، خصوصا کتاب اصلاحگری و انقلابی که مصاحبه ایست با ایشون و مارکوزه، اونجا وقتی که ازش سوال میکنن کاملا غرب و بحرانی میدونه ولی براز مغرب رو به بن‌بست رسیده میدونه، نه تنها بحرانی میدونه مریض میدونه، وقتی میپرسنش راه حل چی میگه هیچی، راه حلی نمیدونه، برای راه حلی نداره. تو دو سه دقیقه قبل این قدر گفتی سالم است و قبراق است و فلان، چی شو آخه یه تمنا که در از 30-40 سال مریض نمیشه؟ پس معلوم اون یا حالا باید بگی مثلا نظرات اشتباهی، اون وقت اشتباه هست. البته این مختص فلسفه سیاسی تنها نیست، از نظر علمی سیاسی یعنی فلسفه علمی هم عنایت داریم. پوپر از اون نظرات یقینی که بر دنبال اون اصل ابطال پذیر اینها رسیده بود، آخرش هم در همین کتاب اتفاقا میبینیم که علم چیز جز ذهن نیست، از نظر علمی به بن‌بست رسیده لیبرالیسم غرب، از نظر یعنی پوزیتیویست کلا به بن‌بست رسانده چیز میکنم، میگیم علومی که ما داریم فقط ارزش عملی داره، ما که هوا به ما میره هوا میدونیم، میره هوا چرا میره میدونیم، از نظر علمی از نظر فلسفی سیاستم همینه که میگه الان بحرانایی که در غرب یک به یک براش میشمارن بعد شما هم جواب میده آخرش میگه چی راه حل چیه میگه چی راه حلی دیگه نداری. حالا این شاخصین در واقع بحرانیان و با خود چیز هستن. حالا با توجه به این مسائل خیلی دور از انتظار نیست که مجددا غرب یک بازگشتی به تفکر افلاطونی داشته باشه. این اصلا خیلی بعیده که در این طور نباشه. هرچند حقا من این رو خیلی هم تعجب میکنم که خود غرب هم تمام حقا افلاطون رو نشناخته. اتفاقا اندیشمندان اسلامی بیشتر روی افلاطون انکار کردن و سنخیت دارن. حالا عللش هم جای خودش مشخصه، اما بیشتر برمیگرده به جهات معنوی و معناگرایی و الهی افلاطون، ممهد بودن افلاطون روبروی هومانیسم نوع غربیش که از بنیاد افلاطون نمیتونه هضم بکنه. در جهان اسلام هم که گفتیم از نخستین فلاسفه ای که برخورد کردن با اندیشه های امثال افلاطون و اینها رو افلاطون کار کردن تا میایم فارابی، ابن سینا، خواجه، اخوان الصفا، هر کدوم به نوعی متأثر از افلاطون بودن، کار میکردن رو اینها. آیه عبدالرحمن بدوی این کتاب رو تحت عنوان الافلاطون، افلاطون فی الاسلام، که آثار در واقع افلاطون تو اسلام که دانشمندان مختلف اسلامی از سعد تا زیل کارو کردن، البته خیلی محدوده نسبت به گستره آثاری که افلاطون تو جهان اسلام داشته، ولی ایشون بعضی رسائل رو بعضی کارا رو که رو افلاطون ذکر شده یا بعضی تیکایی که ازش نقل شده آوردن جمع‌آوری کردن در یک کتاب. همچه کتابی هم در رابطه با ارسطو ایشون جمع‌آوری کردن، ارسطو فی الاسلام، بازم آثاری است که ترجمه شده یا تنخیص شده یا نقل قول شده یا اقتباس و امثال هم اینها رو در واقع جمع‌آوری کرد. متفکر بعدی ما ارسطو هست. با توجه به اینکه یکی از نخستین منقدان و بزرگترین منقدان خود افلاطون چی بوده؟ ارسطو بوده. حالا ارسطو رو اشاره میکنه، بعد نظراتش رو انتقادش رو نسبت به افلاطون میبینیم. ارسطو همونطور که از قدیم بزرگترین شاگرد آکادمی و بزرگترین شاگرد افلاطون محسوب میشه. حیات سیاسی و علمی سیاسی ارسطو رو بعضی ها سه و در مواردی چهار دوره تقسیم کردن. یه دوره که از سال تولد ایشون هست، یعنی سال 384 قبل از میلاد که ایشون متولد شده، سال 384 در یکی از مستعمرات یونان باستان در ساحل مقدونیه، بله ساحل مقدونیه که نزدیک به روم هست، ایشون متولد میشن اونجا و در همونجا ظاهرا تا سن 17 یا 18 سالگی تحصیل میکنن. مرحله دوم حیات ایشون از زمانی شروع میشه که به آکادمی افلاطون پیوسته. ایشون در سال 367 قبل از میلاد بازم، یعنی در سن 17 یا 18 سالگی، هجرت میکنه به معذرت میکنه به آتن که به آکادمی به پیونده و از تعلیمات افلاطون و حکمت افلاطونی بهره بگیره. در این زمان افلاطون 61 ساله هست و افلاطون و ارسطو 17 یا 18 ساله، جوان نورس 3 یا 18 ساله. ظاهره در همین زمان هم افلاطون رفته در یکی از این کشورهای همجوار در به اصطلاح سیراکوز حاکم اونجا رو همین از نظر سیاسی میخوان در قانون اساسی براش بنویسه. دعوت شده از افلاطون که قانون اساسی سیراکوز رو بنویسه، تجدید سازمان بده، نوسازی بکنه و بازسازی سیاسی بکنه کشور چیز رو، یعنی اون نظراتش رو ببره تو عمل. در از صورت ارسطو تا سن 37 سالگی، 37 یا 38 سالگی، یعنی به مدت 20 سال از سال 367 تا سال 347 قبل از میلاد که سال مرگ افلاطون هست، 347، از منظر افلاطون بهره میجوره و بهره میگیره و به عنوان برجسته ترین شاگرد وی تحت تأثیر آرا و افکار افلاطون و شخصیتش خصوصا قرار گرفته. به ویژه اگر توجه بکنید که اختلاف سن خیلی در این مسئله علمی مؤثره. از این نظر استاد فیلسوف مسلم که نوجوان فلسفه دوست کم سن، به طور عادی این زمینی تأثیر رو فراهم میکنه. در هر صورت خود افلاطون میگن در همین دوره ها بوده که تازگی از تأثیرات افکار سقراط خود رو رهانیده و ببیجه این مسائل مثل مسلحین ها روی آورده بود، این حول هاش بوده که افلاطون ارسطو بهش میپیونده. افلاطون در این زمان مشغول نوشتن دومین اثر سیاسیش، دومین اثر بزرگ سیاسیش در حقیقت، کتاب نوامیس یا قوانینش هست. که میگن ظاهرن این هست که ارسطو و جمع‌آوری مدارک و اسناد اینها در تهیه و تدوین این کتاب نوامیس استاد رو جاری میده. و همونطور که قبلا عرض کردیم این کتاب در واقع، هرچند بعضی ها گفتن این کتاب، در این کتاب افلاطون واقع گرایی گراییده، واقع گراتر شده نسبت به کتاب چی؟ نسبت به کتاب جمهوریت. اما حقیقت هم این نیست. حقیقت هم اینه که در این کتاب شیوه های عملی جمهوریت رو بیشتر پرداخته. این خیلی فرق میکنه. این شیوه عملی رو در واقع اومده فرد فرمین گفتن در اونجا باید حکام حکیم بشن و تعلیم تربیت، اینجا اومده شیوه تعلیم تربیتی که عملی میخواد بشه چی؟ و طبیعی موقع عمل آدم باید اون مصادف رو بیشتر نگاه بکنه. ولا هم خود ارسطو تصریح داره، خود ارسطو وقتی آرایشون بررسی میکنه میگه نوامیسش هم اشکالات رو داره، یه اصلاحات هم کرده، اما میگه چیه؟ میگه در نوامیس اصول جمهوری حفظ شده، مبانی جمهوری حفظ شده. مضافه میگه که حتی بعض اصلاحات رو که داده در قوانین میگه پندارگراتر شده اتفاقا. مثلا 1000 نفر نیروی چیز رو میگه کرده 5000 نفر نیروی نگهبان. میگه خیلی دور از واقعه. نه تنها به واقع نزدیکتر نشده، بلکه در مرحله اصلا دورتر شده از واقعیت. در هر صورت غرضم اینه که ببینید اولین اثر رو که شروع میکنه نه با کمال مطلوب و جمهوریت، حالا چه به معنی خیالش که به معنی کمال مطلوبه، بلکه با کتاب نوانیس ارسطو کارش رو شروع میکنه با افلاطون که بیشتر جنبه عملی سیاسته یا حکمت عملی، نه لزوما واقع نگر و واقع گر و معنای این که حالا تنها از اصول کمال مطلوب دور شده باشه. این مرحله خب این مقدار روشن هست از نظر مدارک و منابع و اینها که اون مرحوم مشغول تعلیم بوده و امثال هم. مرحوم سوم حیات علمی ایشون از زمان مرگ افلاطون شروع میشه، یعنی سال همون 340 قبل از میلاد، و تا سال 335 قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه، یعنی به مدت 12 سال طول میکشه. ایشون بعد از مرگ افلاطون هم به لحاظ آشنایی با اقوام و جوامع دیگر آشنایی بیشتر، و هم به لحاظ اینکه نوه زارن دختری افلاطون رئیس آکادمی میشه و تعدادی حتما صلاحیت علمی ایشون رو قبول ندارن، اصلا نوه افلاطونه ولی قبولش ندارن، که چیزی راضی نیستن، ناراضی هستن، ولی در آتن رو آکادمی رو و آتن رو کلن ترک میکنن میرن جای دیگه، به قول من میرن اترنه در یکی از دولت شهرهای که تحت قیمت ایران هست، اون وقت تحت تصرف ایران بوده. ایشون در این مدت 12 سال در واقع دوره آوارگیش بعضی ها گفتن بوده، آواره بوده از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر. در این دوره اترنه در این دوره میگن با اینکه تعالیم روح تعالیم سیاسی افلاطونی در اون همچنان حاکم بوده و یا حداقل همراه اون بوده، اما عوالم چند کمک کردن که ارسطو خودش بشه، یعنی از نگرش افلاطون یه مقدار دور بشه و بعض زمینه‌های تحولی فکری سیاسی در اون ایجاد بشه. یکیش خود مرگ استاد، خب خانه ها دیگه اون منبع رو از منبع جدا شده. و جدا شدن ایشون از آکادمی که هنوز تفکر افلاطونی تم اصلی در واقع تفکر رو تشکیل میده، حتی مهاجرتش از آتن و برای محیط جدید خانه ها زمین های فکری جدیدی رو و یا حداقل تجدید تفکر رو ایجاد میکنه و ایجاد میکنه. اما یه عنصر عمده‌ای رو که مطرح کردن، گفتم که در این زمان زادگاه اولیه افلاطون به توسط فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر باشه تصرف میشه و با خاک یکسون میشه و به اصطلاح محل توطن تولد ارسطو، و به اصطلاح میگن در این زمان که احساس بیوطنی میکنه، بی در واقع سرزمینی. خانقاه اینها مؤثر بوده، حالا بعضی ها شروع کردن یک بیت نشون دادن که چه تأثیرات اینها گذاشتن. ابتدایشون میره به دربار همون حکمان اترنه فردیست به اسم هرمیاس که این در آسه سغیر بوده، طرف های ترکیه و این طرف ها. هرمیاس خودش بنده آزاد شده بوده، هرمیاس حاکم اترنه که ظاهرن در این معامله معادنی به میگیره، حالا به اسم گچ میگه فلان میگیره، ظاهر فضل طلا و اینها میزنه، بخت باشی ها میشه، ثروتمند میشه. بنده آزاد شده است که ثروت هنگفتی از طریق همین معادن اینها دست میرسه و از جانب پادشاهان ایران لقب شهریار پیدا میکنه، یعنی حاکم اونجا میشه، والی اونجا میشه و بعدن سیطرش رو خودش هم گسترش میده، حاکمتش رو مستقر میکنه. ایشون قبلا نمیدونه، مشخص نشده برای بنده، خود جزء دانشجویان آکادمی بوده یا مطلع بوده از و علاقمند بوده به تعلیمات آکادمی افلاطون و حتی ظاهرا در اون دوره شاگرد ارسطو هم بوده. لذا دعوت میکنه از استاد خودش که ارسطو باشه و سعی میکنه از تعالیم ارسطو در بازسازی سیاسی کشورش و سازمان دادن به کشورش کمک بگیره، که ارسطو هم کمک میکنه در این زمینه، اما با ترجمه که تو عمل بوده آثاری از ایشون در دست نیست. حتی زاران ارسطو دختر ایشون رو یا خواهرزاده ایشون رو هم به همسری میگیره، یعنی زن ایشون. این بوده که بعدن همین مسئله همسر ایشون کار میده دست ارسطو بعدن. اما هرمیاس 3 سال بیشتر حکومت نمی کنه، توسط یکی از در یه توطئه داخلی توسط یکی از سرداران ایرانی کشته میشه، ترور میشه. ولذا ارسطو در حقیقت فرار میکنه از اونجا و به شهر و سواحل و اطراف میره. 2 سال اونجا به مطالعه زیستشناسی میپردازه که بعدها این تفکر زیستشناسانش و طبیعی نگرانه در سیاست وارد میشه. یکی از موانی در واقع تفکر ایشون اینه، دولت رو وقتی تحلیل میکنه مثل زیستشناس چطور تشریح میکنه مرض و صحتش رو چیز میکنه، اینم این شیوه رو از زیستشناسان در واقع گرفته و میاره تو سیاست وارد میکنه. خصوصا اصل نظم و پیوستگی اعضا رو میگن ایشون از شناسی وارد سیاست کرده. حسن قبل از ایشون سقراط هم شناس بوده، ایشون هم اون رو تو سیاست زمینه داده بود. در هر صورت ایشون 2 سال دیگر همینطور سرگردانه و مطالعه شناسی میکنه و سیاسی اینها. در سال 342 قبل از میلاد همون فیلیپ پادشاه مقدونیه دعوت میکنه از ارسطو، همونی که شهر زادگاهشون تصرف کرده و با خاکیشون کرده، دعوت میکنه از ارسطو. چطور؟ تا 335، یعنی گفتیم در این 12 سال این جزه همون ساله دربدریشه. خود این 12 سال 2-3 تحول برایشون ایجاد شده که هر کدوم در رابطه با سیاسی اینها زمینی میده. دعوت میکنه که سمت آموزگاری و تعلیم و تربیت اسکندر رو که ولیعهد در واقع فیلیپ هست و در این زمان 13 سال به عهده بگیره و اسکندر هم 2 سال بعد به سلطنت میرسه، شهریاری میرسه. این در سن 15 سالگی اسکندر که بعدن معروف میشه به همون اسکندر کبیر. و مخنومی. و اسکندر هم در سر و سامان دادن مملکت و یه دست کردن مملکت، ایجاد همگونگی در کشور، نظام و وحدت، از همیشه ارسطو بهره میگیره و هم بعدم خب جهانگیری رو شروع میکنه. ارسطو چه جز معدود افراد که تمام جهان رو در اون زمان ظاهر قضیه است همدش رو گرفته بود، جهان متمدن رو. البته با شروع حمله اسکندر به آسیا که متوجه ایران میشه و ایران رو هم بعدن میگیره، ارسطو ازشون جدا میشه و میره آتن، برمیگرده به آتن. و مجموعاً 6 یا 7 سال ارسطو در دربار مقدونی هست، هم تعلیم هم مشاورت سیاسی. خب اینا بهترین زمینه رو برای یه نفر میرن که سیاست رو بسیار، حکمت نظری رو با حکمت عملی نزدیک بکنه، حکمت نظری افلاطون رو با حکمت نظری کاربردی. مرحله 4 حیات علمی ایشون شکوفاترین مرحله است که بیشترین آثارش رو در این دوره نوشته، یعنی از سال 3 یا 5 هجری بعد ما هم قبل از میلاد تا سال 322 که سال مرگ ایشون هست، به مدت 13 سال به گوش سال 335 که برمیگرده به آتن تا سال 322 قبل از میلاد که 13 سال طول میکشه، صرفا به تحقیق تعلیم فلسفی و سیاسی اشتغال داره. ایشون در ابتدا ورودش به آتن دانشکده سیاسی خودش رو، دانشگاه سیاسی معروف خودش رو تحت عنوان لیسیوم در کنار آکادمی اگر اولین دانشگاه سیاسی رو، بلکه دانشگاه چیزی رو، آکادمی، دانشگاه بشری رو آکادمی چیز بشه، دومیش که بازم سیاسی بوده لیسیوم هست، مال ارسطو هستش. البته قبل از افلاطون گفتیم دموکریت نامی از فلاسفه بازم چیز هست، دانشکده مانونی تأسیس کرده بود با مشابه با دانشگاه مدرن، اما منسجم نبود. اینه که لفظ آکادمی به دانشگاه و دانشگاهی از همون اصطلاح افلاطونی چیز شده. و ظاهرا قضیه اینه که ایشون چون در موقع درس دادن قدم میزده، ایشون رو مشائی گفتن، هرچند ما داریم مشکوک هست، اما معروف به این معنا. در این دوره هست که افلاطون چه ارسطو منظرم خواهم میگن کاملا از تفکر اشراقی افلاطونی خود رو رهانیده و تجدید نظر میکنه در آثارش، آثار خودش، و بیشتر آثارش در این دوره یا نوشته یا تجدید نظر کرده، بازنویسی کرده. بعدن انتخاباتی که ایشون از استاد دیرینش، البته با حفظ احترام کامل، یعنی هیچ جا اسم افلاطون رو نمیبره، وقتی میخواد نقد بکنه میگه سقراط یا برخی فلاسفه یا بعضی گفتن یا این نظر گفته شده، نمیگه افلاطون، یعنی افلاطون به اسم نمیگه که نقدش بکنه، احترامش رو همواره حفظ میکنه، اما در این حال نقد میکنه. و نخستین منقد در واقع افلاطون خود ایشون میشه که میگه این امر باعث برانگیختن خشم عمومی در آتن نسبت به ایشون شده بود. بعدم با از دنیا رفتن اسکندر، یعنی هم سال 322 که اسکندر میمیره، حاکم آتن که دست نشانده اسکندر هست و حامی افلاطون هست، حامی ارسطو هست، از اونجا برای تشییع جنازه و اینها میرن و نهایتا حزب ضد مقدونی تو چیز حکومت رو به دست میگیره تو آتن. و به این ترتیب ارسطو مجددا فرار و برقرار ترجیح میده و فرار میکن مجددا از آتن. و هم بله سال 322 و در همون سال هم میره گوشه رو میگه و از دنیا میره، در سن 61 سالگی از دنیا میره ایشون. این ماحصل عمر ایشون هست که آثار اصلی سیاسی ایشون، یکی کتاب سیاست هست، کتاب بسیار معروف، حاوی نظرات اصلیشون اونه. دوم کتاب است به اسم اخلاق یا اخلاق نیکماخوسی